در برنامه‌های قبل در ارتباط با ویژگی‌ها و خصوصیات ادیان شرقی در ارتباط با عرفان اسلامی صحبت کردیم و یک سری ویژگی‌ها را مطرح کرد. این برنامه به بحث دیگری اختصاص دادیم که اون هم در حقیقت در ارتباط با همین ویژگی‌ها و خصوصیات عرفان‌های شرقی و مقایسه و مقابله اون با عرفان اسلامی هست. این بحث در تحت این عنوان قرار داره که چی شده؟ یعنی سوالی مطرح است که چیه که عرفان‌های شرقی در دوران معاصر با توجه و اقبال روبرو شدن و بسیاری از افراد در شرق، حتی بسیاری از اندیشمندان غربی، بسیاری از افراد در غرب و حتی بسیاری از اندیشمندان غربی اینها به سوی عرفان‌های شرقی و مخصوصاً عرفان بودایی کشیده شدند و اخیراً در جوامع شرقی و حتی در جامعه اسلامی خودمون هم گرایش‌هایی را به سوی این عرفان‌های شرقی و مخصوصاً عرفان بودایی مشاهده می‌کنیم. این بحث را در ارتباط با ویژگی‌ها، چه خصوصیتی و چه ویژگی‌هایی در این عرفان‌ها وجود داره، این یک سواله، و ثانیاً چه مسائلی موجب شده که این گرایش و کشش به سوی این عرفان‌های شرقی پیش بیاد. فکر می‌کنم این بحثیه که خیلی بحث روز باشه و بحث مناسبی باشه در ارتباط با جریان‌های اخیر. خب بحث رو از گرایش غربی ها به عرفان شرقی شروع میکنیم. چرا غرب به عرفان شرقی گرایش پیدا کرده؟ البته در اینجا باید این نکته را بیان بکنیم که در غرب وقتی میگن عرفان شرقی، عرفان اسلامی را هم جزو عرفان شرقی محسوب میکنن و این که اقبال اونها به عرفان‌های بودایی و عرفان‌های هندی کم بیشتر از اقبالشون به عرفان اسلامی نیست. یعنی عرفان اسلامی هم در غرب بسیار طرفدار داره و بسیار افرادی که از غرب راه افتادن اومدن توی ایران برای آشنا شدن با عرفان اسلامی، و هر سال سالی نیست که چندین کنگره و چندین همایش در ارتباط با عرفان اسلامی، مولانا و شخصیت‌های عرفانی بزرگ در غرب برپا نشه. از این جهت اشتباه نکنیم که وقتی میگیم که گرایش غرب به عرفان شرقی صرفاً عرفان‌های بودایی و عرفان مثلا تائی و زن و گرایش‌های مختلف آیین بودا و آیین هندو نیست، بلکه وقتی میگیم عرفان شرقی، عرفان ایرانی و عرفان اسلامی هم مقصود هست. یعنی عرفان ایرانی که با شکل اسلامی عرضه شده برای غرب خیلی جذابه و خیلی از افراد داریم که پیرو این گرایش های عرفانی هستن. خب این مسئله را باید در بحران معنویت در غرب بررسی کرد. در قرن‌های اخیر، در یک دو سه قرن اخیر در غرب یک بحران معنویتی به وجود اومده که این بحران معنویت چند تا عامل داره که ما به اون عوامل فقط اشاره میکنیم و نمیخوایم بهش بپردازیم. یکی از اونها بالاخره در محاق رفتن و خارج شدن آیین مسیحیت از زندگی مردم غربه، چون غرب مردم غرب در طول قرون وسطا با آیین مسیحیت بزرگ شده بودند و آیین مسیحیت یک آیین همه‌گیر و فراگیر و حکومتی شده بود. در دوران رنسانس به بعد آیین مسیحیت از زندگی مردم کم کم رفت بیرون و رفتن دین از زندگی به معنای آغاز یک بحران معنویه که این قضیه با صنعتی شدن و زندگی ماشینی همراه شد و در نتیجه یک بحران معنویتی در غرب پدید اومده، چون زندگی انسان بدون معنا معنایی نداره. در این ارتباط ما می‌بینیم که گرایش‌های مختلفی به سوی معنویت توی غرب پدید اومده و از جمله این گرایش‌ها گرایش به عرفان شرقی میباشه که حالا گرایش‌های دیگری هم میشه در خود جریان‌های فکر غربی بررسی کرد. خب پس در حقیقت یک جایگزین معنویت. اما ممکنه سوال بشه که چرا عرفان بودایی بیشتر از سایر عرفان‌ها در غرب مورد توجه قرار گرفته؟ ببینیم عرفان‌های هندی یا عرفان‌های تائی به چند دلیل کمتر مورد توجه غربی ها قرار گرفتن. البته عرفان هندی خیلی وقتا شریعت هایی درش وجود داره، مثلا بت پرستی یا عشق به یک بت خاص درش وجود داره که با مذاق غربی ها جور در نمیاد و از این رو اینجور عرفان ها کمتر مورد توجه قرار گرفتن. مثلا شیوا پرستی، ویشنو پرستی، اینها جزو مرام بعضی از فرقه ها و گرایش های عرفان هندویی هستند، در حالی که توی عرفان بودایی اصلا این چیزها وجود نداره. گرایش به یک معنویتی عام هست، یعنی اعتقاد به یک بت خاص و یک شعائر خاص در آیین بودا وجود نداره. از این رو می‌بینیم که آیین بودا در غربی که شریعت گریز هست، یعنی از دین و امور دینی و مسائل دینی و شریعتی به طور کلی زده شده، این گرایش به آیین بودا پدید میاد برای جایگزین کردن معنویتی که از دست دادن. پس در حقیقت گرایش غربی ها به ادیان شرقی و عرفان شرقی رو باید در راستای این بحران معنویت در غرب جستجو کرد، که البته میشه تا حدی این حدس را زد که اگر در کشورهای شرقی هم یک همچین گرایش هایی به وجود اومده، باز هم در همین راستا میتونه یکی از علتهاش همین بحران معنویتی باشه که توی غرب هست، به خاطر اینکه اون قضیه صنعتی شدن و زندگی های صنعتی امروزی به شرق هم سرایت پیدا کرده و ما اگر در اطراف خودمون مشاهده کنیم میبینیم که زندگی های ما هم تا چه حدی تحت تأثیر صنعتی شدن قرار گرفته و به سوی ماشینی شدن و زندگی های ماشینی داریم پیش میریم، که این زندگی ماشینی یک بحران معنویتی را همراه خودش داره. البته سوال اینه که خب در جوامعی مثل جامعه ما که خودمون عرفان اسلامی داریم و اسلام به عنوان یک محور و یک دین عرفانی هست و حتی غربی ها خودشون بعضی از بحران معنویتشون را با توجه به عرفان اسلامی حل می کنن و پیگیری می کنن، چرا توجه به ادیان دیگری که اونها هم عرفانهایی را عرضه می کنن به وجود اومده و چرا جوانهای ما به این عرفانها گرایش پیدا می کنن؟ خب پس تا حدی با این بحث جذابیت بعضی از عرفانها برای ما مشخص میشه. مثلا عرفانی مثل آیین بودا در حقیقت یک عرفانی هست که بدون توجه به هر گونه مسائلی که در ارتباط با شریعت یا دین باشه، یک سیر و سلوک و یک راه خاصی را که بیشتر هم از طریق یوگا و تمرکز و اینجور مسائل هست در خدمت انسان قرار میده و خیلی از افرادی هم که دنبال شریعت گریزی هستن چنین عرفانی براشون جذبه داره و به سوی چنین عرفانی کشیده میشن.
اما چرا در جوامع اسلامی به خصوص کشور ما گرایش به عرفانهای شرقی مشاهده می شود؟ آیا ما الگوهای اسلامی و دینی خود را نمی شناسیم؟ آیا این همه منابع غنی اسلامی ناشناخته مانده است؟
اما چرا در جوامع ما به سوی اینجور عرفانها در حقیقت گرایش پیدا شده؟ این را باید در چند بعد بررسی بکنیم. اولین بعدی که وجود داره بحران عدم معرفت، یعنی یکی از مسائلی که متاسفانه الان در کشور ما مطرح شده و جریان داره اینه که ما نسبت به منابع عرفانی خودمون و منابع معنوی خودمون آشنایی نداریم، نمیدونیم واقعا چه سرمایه عظیمی در دست داریم و آگاهی و معرفت نسبت به این سرمایه عظیم خیلی کم هست، نه تنها در مورد قرآن کریم، نه تنها در مورد روایات که کمتر در دسترس هستن، بلکه در مورد قرآن کریم هم همین گونه است. واقعا کتابی که باید در میان جوامع ما، در میان جوانان ما کتابی رایج باشه و هر روز در رابطه با اون تأمل و تفکر بشه، در خیلی از خانه ها روی تاخچه ها گذاشته شده و جوان ها دنبال این نیستند، یعنی دنبال این معنویتی که توی قرآن کریم هست نیستند و این یعنی نمیدانند که اون مشکلشون در خود قرآن کریم مطرح شده، در کتاب‌های مختلفی که در رابطه با قرآن کریم مطرح شده، در جریان‌های عرفانی اصیلی که در رابطه با قرآن کریم و احادیث و روایات مطرح شده وجود داره. از این رو دنبال آب می‌گردن و چون دنبال آب هستن، بعضن تبلیغاتی که از این سو و آن سوی جهان به گوششون میرسه خیال میکنن که در این سو و آن سوی جهان یک آب یافت میشه که ما خودمون اون آب را نداریم. در این رابطه این شعر خیلی برای ما هشدار دهنده است که میفرماد سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. یعنی خودمون منابع اصیلی داریم که اون معنویتمون رو میتونه در حقیقت پاسخگو باشه. البته باید در کنار این عدم توجه به این نکته هم توجه بکنیم که تا چه حد ما سعی کردیم که اون سرمایه و معنویتی که در عرفان خودمون وجود داره به جامعه امروزی بشناسونیم. تبلیغات ما تا چه حدی بوده؟ خب بعضن جریان‌های انحرافی اسلامی باعث شده که یک جریان ضد عرفانی هم شکل بگیره و اینها سبب شده که عرفان اسلامی کمتر در میان جامعه ما مطرح بشه و کمتر اون معارف اصیل اسلامی که مبتنی بر آیات قرآن کریم و روایات هست در اختیار جوانان قرار بگیره. این یکی است. اما به نظر میرسه که یک مشکل عمده دیگری هم وجود داره. خب جریان عرفانی اسلامی که جریان سیر و سلوک هست صرفاً با منابع حل نمیشه، بلکه ما نیازمند الگو هستیم. شما اگر در گذشته تاریخ ایران و اسلام در جوامع مطالعه بکنین میبینین که چقدر انسانهای خودساخته و سالکی بودن که میمدن دست دیگران را میگرفتن و اونها را به طریق عرفان و به طریق سلوک به سوی خداوند و لقاء الله هدایت می‌کردند. متاسفانه این افراد در جامعه امروزی بسیار کم هستند و اگر هم باشند بسیار ناشناخته هستند. خب نبودن الگو در عرفان اسلامی به معنای نابودی منابع، به معنای اینه که این منابع اصیل در اون کتابخانه‌ها بمونن و در صحنه عمل و زندگی جلوه‌گر نشن. وقتی که یک معرفتی در صحنه عمل و زندگی جلوه‌گر رشه، لاجرم جوانها هم راهی به سوی او پیدا نمی کنن. در عوض می بینیم که یک سری افراد که یک کالای خیلی مختصری هم دارن، این کالا را در بوق و کرنا می کنن و در سطح عالم انتشار می دن و یک جوانی که در حقیقت نیازمند معنویت هست، گرایش به معنویت داره، راه می افته میره مثلا کیلومترها و صدها کیلومتر راه را طی میکنه بره توی هند، مثلا در گوشه ای از هند مثلا با شخصیتی دیدار بکنه یا صحبتی از شخصیتی بشنوه یا مثلا قضیه انرژی درمانی که حالا در مثلا هم جامعه ما و هم جوامع دیگه مطرح شده بتونه از اینها استفاده بکنه. یک بحث دیگه هم در ارتباط با جریان‌های عرفانی هم در غرب و هم در جامعه ما وجود داره. اونی که هست اینه که واقعاً آیا کسانی که به دنبال عرفان شرقی هستند واقعاً چه چیزی را طلب می‌کنن و چه چیزی را پیگیری می‌کنن؟ از طرف دیگه اون کسانی که تحت عنوان عرفان شرقی مسائلی را برای جوانان و برای کل جامعه القا می‌کنن، اینها دنبال چه هدفی هستن؟ به نظر میرسه که اگر ما یک مقدار در این جریان‌ها دقت بکنیم میبینیم که این جریان‌ها بیشتر دنیاگرا هستن تا آخرتگرا. برای این قضیه من یک توضیح خدمت شما بدم تا مشخص بشه که دنیاگرایی و آخرتگرایی چگونه در بحث‌های عرفانی جای پای خودش رو باز میکنه. الان ما میگیم که به سوی آیین بودا گرایش‌های زیادی وجود داره، ولی واقعا آیا اون طریقتی که خود بودا، حالا هر طریقتی درست یا نادرست چه کاری نداریم، هر طریقتی بوده، آیا این جریان‌هایی که به سوی طریقت بودا گرایش پیدا می‌کنن همون کارهایی را که بودا گفته طلب می‌کنن و دنبال هستن، یا اینکه نه دنبال مسائل دیگری هستن؟ خب اگر ما ان‌شاءالله در برنامه‌های بعد مقدار زیادی در رابطه با آیین بودا بحث خواهیم کرد، ولی الان اشاره بکنیم برای روشن شدن بحث بد نیست. و بودا مسئله دنیاگریزی مسئله دوری از خواسته های جسمانی و بسیاری از مسائل دیگر را مطرح میکنه که اینها هیچ کدام میبینیم که در گرایش های به عرفان شرقی که الان پدید اومده مطرح نیست. اینها نشان میده که در حقیقت خود اون اهداف متعالی هم که حتی در آیین بودا و عرفان های شرقی بوده به شکل دیگری دگرگون شده و جلوه دیگری پیدا کرده که انشاءالله در برنامه بعد این جلوه و این رویکرد کنونی را به عرفان شرقی برای شما بیشتر بیان خواهیم کرد.